بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم سيما امام زماننا حجة الله في الأراضين. عرض شد که دلیل دومی را که مرحوم علامه حلی نقل می فرماین آیه تبلیغ، ایشون آیه را نقل می کنن، بعد می فرماین جمهور گفتن این در فضیلت امیر مومنین است روز غدیر، و مولا بله پیامبر اکرم دست مولا را گرفت و بعد فرمود الستو اولا بکن من انفسکم، بعد اون جمله معروف را فرمودن من کنتو مولا خب فهادا علی مولا. خب آیه در این باره بوده، در اینجا پیامبر تعبیر مولا کردن، و مولا هم یعنی الاولا بالتصرف. کی میگه؟ به قرنه الستو اولا بکن. خب نتیجش این شد که چون دیگه در اینجا دیگه این مولا صلاحیت معنی دیگه را ندارد، این شد ولایت امیر مومنین در زمان پیامبر اکرم. آقای فضل بن روزبهان که عادتی اصلا بر نمیتابه، اصلا یک جریانی بود، اینو من عرض کنم خدمتون بعد وارد بحث بشم، از کلید خورد این جریان بغض امیر المؤمنین و تبلیغ علیه امیر المؤمنین و سانسور فضائل حضرت از زمان معاویه، البته قبل از زمان معاویه اما تحت عنوان دیگر، عنوانش چی بود؟ منع حدیث، حدیث باید منع بشود. خب آیا واقعا احادیث نمیخوندن؟ چرا؟ منع حدیث منظورشون احادیث فضائل بود، منظورشون احادیث قدیر بود که این نسل‌های جدیدی که میان و قضایی را نشنیدن دیگه نشنوند، درشون این مسائل یعنی تو ذهنشون نیاد، کشور گشایی که میشود این قضایی منتقل نشه، امثال نمیدونم ابو ذر را ممنوع المنبرش میکنن، ابن مسعود یا ابو مسعود را میزنن، اون عمار را میزنن. خب اگر واقع مطلب شما منظورتون منع حدیثه، خب چرا جلو کعب را نمیگیرید؟ کعب که پیامبر را ندیده، او چرا اینقدر حدیث نقل میکنه؟ چرا جلو اون به اصطلاح تازه مسلمانایی که از اروپا و از اونور دنیا آمدن، چرا جلو اونها را نمیگیرید؟ نه، اونا حرفایی میزنن که به نفع حکومته، به نفع دولتشونه، ولی عمار یاسر و کذا که خوب شناخته بود، یعنی چون عقبه را بلد است و قضایی را همه را بوده، میدونه که چی حدیث نقل کند، و اونا میترسن از نقل اینها. به ابن عباس هم میگن اگر حدیث نقل نکن، فضیلت نقل نکن، اگر میخوای نقل کنی کجا؟ یواشکی. ما علنی فوش میدیم، ما علنی ثبت میکنیم مولا علی ابن ابی طالب را، اما تو بله یواشکی فضائل را بگو یواشکی. این سیاست بوده، و این سیاست منعکس شد بر محدثین. خود شما که دیگه قشنگ خوندید این کتاب فتح الملک العلام را، منعکس شد و کسانی از محدثین ارزش داشتن، بهشون بها میدادن، راه براشون باز میکردن که طبق سیاست خودشون حرکت کنن، یعنی فضائل نقل نکنن، حذف کنن. هرچی نقل فضائل بیشتر باشد، هرچی پوونش کمتر است، تا از رده خارجش میکنن. هرچی نقل فضائل کمتر باشد پوونش مثبته. خب همینجور کتاب ها رو چی میگن؟ تصفیه کردن، هی از فیلترها گذروندن و تصفیه کردن. این کلیپی که سخنرانی که برای من دیروز رسیده، دلم میخواست اینم باز بشنوید، خیلی قشنگ صحبت میکنه، باید به زبان مصریه، باید این مقدار دقتتون بیشتر باشه. میگه شما میگه داعش خود بخاری داعش، میگه اینا پرورش دادن داعش، میگه بخاری گفته است که اگر به من گفتن یه جماعتی هست امامش یهودیه، یه جماعتی هست، این به احمد گفت، احمد میگه اگر یه جماعتی است که امامش یهودیه، یه جماعت امامش شیعه است، کجا نماز بخوام؟ میگه اونجا رو بخوام، پشت سر یهودی بخوام، پشت سر رافضی نخوام. خود بخاری میگه که نمیدونم پشت سر هر منحرفی نماز بخوام الا رافضه، پشت سر رافضه نماز نخوام. نمیدونم با اینا هم قضا نشی، با اینا هم چی نشی سلام. خب مگه داعش امروز چی میگن؟ خب داعشی همین تفکره. اینا کجا آوردن؟ کتابای شما آوردن. خب شما بود آمدی جنگیدید با فضائل امیرالمومنین، جنگیدید با مناقب حضرت، یا حذف کردید یا شبیه سازی کردید، خلاصه کاری کردید که صورت مسئله بله پاک شد. و امروز اینا آمدن علنا میگن ما تابع ابو سفیانیم، نمیدونم افتخار میکنیم، میخوام حکومت ابو سفیان. هیچ کس نمیگه من حکومت علی رو بپا کنم، هیچ کس نمیگه، هیچ کس نگفته. و الان که حکومت های قبل از مولا هم میگفتن که لولا علی لهلک عمر، لولا علی لهلک ابوبکر، لولا علی لهلک عثمان، یعنی خودشون میگفتن، خودشون میگن که بالاخره مولا به کسی احتیاج نداشت و همه به او احتیاج داشتن. استغناه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل على انه امام الکل، اینا خودشون نقل میکنن. ولی یکی از اینها نمیگه که ما دنبال چی هستیم؟ احیاء حکومت علی هست. اما احیاء حکومت معاویه رو میگن، احیاء حکومت بنی امیه رو میگن، احیاء حکومت سفیانیه رو میگن، احیاء حکومت صلاح الدین ایوبی رو میگن، یارو میگن، حتی صدام رو دنبال همین هستن. اما هیچ کس نمیگه احیاء حکومت امام حسن مشتبه، احیاء حکومت بله امیر المؤمنین. این از اونجا شروع شده. حالا این آیه شریفه را دیگه توقع نداشته باشید که فضل ابن روزبهان بیاد بپذیره. هزار و یک ایراد به استدلال میگیره. نشنیدم خلافت اون معتدلینش میگن خلافت. نامه‌ای که برای حضرت امام فرستاد، من نامه رو من دارم، به اصطلاح نمونش دارم، حزب التحریر چیچی از اروپا که ما بیعت میکنیم با شما به شرطی که نگی ولد فقیه. حرف کیه؟ حرف 7 سال قبل. نگو ولد فقیه، بگو خلافت راشده، یعنی شیعه ها خون دادن و جان دادن و بالاخره شهید شدن و احیا کنن مثلا سقیفه را احیا کنن. اون معتدلین نشستن. اما اینا نه، همین علوش ملوش کیه که کشته شد؟ صحبتش من گوش دادم، ما دنبال احیاء حکومت امویین هست. اینا رو میگن بله.
این بحث قول و تو شیعه ممکنه که ربطی داشته باشه به این حضرتون رو حد نعمل کردن و فشار بردن، اینا هم مثلا یه روی کرده اینجوری مثلا پیدا
نه، اونا اقل را کف را میخواند سن نکن، اجازه شون نمیدیدن. سقف نبود، چی بود؟ کف. بابا علی استغفر الله ربی و اتوبو له، بابا علی را به عنوان یک نماز خون قبول داشته باشید، به عنوان نماز خونم قبول نداشت. مگه علی نماز خوند؟ اینها را مگر حدیث نخوندم براتون؟ در ایام شهادت فاطمه زهرا هستیم، اون آقا می به امام صادق اشکال میکنه، میگه این چه حدیثی شما نقل شده است؟ اما چه حدیثی؟ من برم از پیامبر به شما گفتی پیامبر فرموده چی؟ یرضی الله لرضا فاطمه یغضب لغضب فاطمه. این حرفا چی شما نقل میکنه؟ خدا به رضایت فاطمه راضی میشه و به غضب فاطمه غضب نمیشه. سامه امام فاطمه مگه مشکلش کجاست؟ چه حرفا چیه؟ آقا فرمود مگر شما نمیگید ان الله یرضا لرضا مؤمن و یغضب لغضب مؤمن. گفت چرا؟ گفت شما فاطمه زهرا بنت یک مؤمنم قبول ندارید، در حد یه مؤمن قبول ندارید. علم شد هست دارم میگم خدمتون نوشتم. شما میگید من قبول ندارم، البته یه سر غلط بودم، ملعون بودم، اصلا کاری به شیعه ندارم.
چرا
اصلا رفوزی هم بودم؟ حالا ما چرا علمای خودم به غلو متهم کنیم؟ او کف را حد اقلی را اجازه نقلش را نمیدادن بهشون تا بگی غلو. و من در جلسه قبل حرفشون را نقل کردم آقای مظفر را. اصلا جعل در روایات فضائل به نظر من خیلی نادره. چرا؟ یادتون هست؟ بله؟ نون آبی نداشت برشون. نون آب جعل روایات در شأن اونا بود یا ضد اهل بیت بود، اونا نون آب داشت. اما بیایی فضائل اهل بیت را جعل کن، چه فایده‌ای براش داره؟ او راستهاش نمیذارن نقد کن تا برسه به جعلیاتش. و این کسانی که احادیث در فضیلت اهل بیت نقل کردن باید از خود گذشته باشن، اینا باید سراپا اعتقاد به اهل بیت باشن که حاضر باشه جانشو بده فقط این فضیلت نقل بشه. لذا من مسئله جعل در فضائل و غلو به نظرم تجدید نظر در این حرفا داشته باشه. خب آقای ابن روزبهان میگه که اما این که آقای حلی فرمودید اجماع مفسرین، این باطل که مفسرین همچین اجماعی ندارن. اما این که گفتی پیامبر اکرم روز قدیر فرمود الست اولا، بله این در صحاح آمده است، ابن ماجه، ترمذی، نسائی، احمد اینا را دارن، البته بخاری و مسلم نرا نیورد. بعدشون میگه ما سر اینو نقل کردیم، این مثل که آمده کشف الغمه را ترجمه کرده به زبان فارسی برای هند، میگه اونجا ما بیان کردیم. حاصلش این است که اصلا چرا پیامبر اکرم فرمود الست اولا بکن من انفسه کن، برای چی؟ همین که آقای اسکوی درست میگم اسم شریف، همین که نشون اشاره کردن نقل قول از کی بود؟ همین در ارتباط با یمن و کذا. این اصلا قضیه جدید نیست، این شبه قدیمه، به این حق این متعرض شده، دیگران متعرض شدن. این اصحاب الماهواره، این جوجه وهابی ها، اینه خیلی میکنن حرف جدیدی میزنن. من به نظرم شعورشون هم نمیرسه، کس دیگه براشون مینویسه. ولی اینا بعضیشون به تعلقات با حبیب الله، من نمیخوام به کس چیز کنم، ولی اینا یه سرشون پارچه فروش بودن، یه سرشون خورما فروش بودن، یه سرشون چی بودن، بله اینا را استخدام کردن اونجا. ازشون باید پرسید خرمای خوب چی هست، از کجا باید خرمای خوب خرید، پارچه خوب. ولی اهل این حرفا نیستن، و الا نمیاد دیگه که حدیث متواتر، بله چند قسمت هست حدیث متواتر، ضعیف داره متواتر. بیچاره اصلا سرش نمیشه. این سه اون بنده خدا که بهش گفتیم تو بخاری این مطلب هست، گفت یعنی علاءالدین؟ گفتم نه، محیاگاز. خیال کرد مثلا بخاری علاءالدین، مثلا بخاری محیاگاز، مثلا اینا بندگان خدا سرشون هم نمیشه کسی برشون می نویسه و اونا می خونن، خودشون بلد نیستن و خیال میکنن مثلا شاهکار کرده از یه چیزی نو، اینا رو قبلا گفتن و جوابش هم داده شده. حیف ضبط میکنم پرونده ها شده یکی یکی، نه همه ابناء یزید هم. و یزید یزید چی میگفت طبری؟ یزید از ابن عبدالله ابن زبیر یا خود مروان، یزید المعبون، معبون الشبل من ذاک الاسد، پیوند خوردن به همون جریانات. بگذاریم دیگه، خلاصش اینه. خب ببینم آقای رضوان چی میخوای بگی؟ میگه بله، چون جریان غدیر عام حجت الوداع بود و محل غدیر خم محل افتراق قبائل عرب بود و پیغمبر اکرم میدونست که دیگه الان آخر عمره و عرب هم جمع نمیشن، یه همچنان اجتماعی بعد از پیغمبر دیگه نخواهند داشت، خواست به عرب ها وصیت کند که محبت اهل بیت داشته باشه، محبت خاندان من رو داشته باشید. اینا رو جمع کرد تو گرما. خب اینا رو میشد تو خود مکه هم گفت که اجتماعش که راحت‌تر بود، که همه در همه حجا در اختیار پیامبر اکرم بودن. اینا رو میخواست به اینکه مردم اهل بیت هم دوست داشته باشید. و شک نیست که علی سید بنی هاشمه، فضائلش هم خیلیه و به اصطلاح پیامبر او را با خودش ردیف قرار داده است در ولایت، یعنی دوستی و نصرت و محبت، تا عرب ها فضل پیامبر، فضل علی را بدانند. پس قضیه غدیر برای چی بوده؟ مردم علی را و سلام نامه تمام، بخن بخن بکیا علی، تا دیروز دشمنت بودم حالا رفیق شدم. اینجوری ابو بکر هم آمد همینه گفت، مسلمان هم آمد همینه گفتن، دوست بودم دوست شدم. بعدشون دیگه اینجا ببینید چی میگه، قلم انان قلم هم دستش در میره، یه حرفایی میزنه که اگر ما میزدیم میگفتن اینها کافرن. ببین چی میگه آی رضوان، میگه ولینصف المنصف من نفسش. اینجا راه انصاف رو وارد میشه. دیگه خوب منصفین دقت کنن، لوکان یوم غدیر خم، روز غدیر اگر پیامبر اکرم به خلافت علی ابن ابی طالب تصریح میکرد به عنوان نسل جلی، بگونه که هیچ احتمال خلاف درش نرود، الا ترا العرب، پیامبر برای عربا صحبت کرد، العرب مع جلافتهم و کفرهم، یه عرب هایی که دور پیامبر بودن با این که جلفن و کافرن و بعد از رسول خدا بالاخره دیدید چه کار کردن، و جعلهم الانبیاء فیم، همین عرب ها پیامبر ساختن برای خودشون بعد از پیامبر اسلام، مثل مسیلمه کذاب، سجاح، طلیحه. خب این عرب هایی که پیامبر از خودشون بعد از پیامبر ساخته، این عرب های کافر، این عرب های جلف، اینا کانو یسکتون علی خلافت ابی بکر ولا یتکلم، اگر علی خلیفه بود ساکت می شدن. خب دقیق کن دلیلشون، اگر علی را پیامبر خلیفه قرار داده بود، این عرب های چی؟ جلف، عرب های کافر، اینا ساکت می شدن، هیچی نمی گفتن در امر خلافت علی. مع ان رسول الله نص على المنبر بمحضر جميع القبائل، پیامبر سر منبر گفته که علی خلیفه است، وقتی این عرب هایی که جلفن و پیامبر تعیین کردن اینا نه اعتراض کنن. قبل از اینکه صحبت های مظفر را بیارم که چیزی برای این نمیگذره، اش نقض میکنن، میگم همین عرب هایی که میگی مگه نبوت پیامبر قبول نداشته؟ مگه پیامبر و نبی نبود؟ خب از پیامبر اکرم چیکار کردن؟ خودت میگی بعد پیامبر چیکار کردن؟ برای خودشون نبی انتخاب کرد. خب چه مانعی داره اینی که بله چی قبول نکن؟ اونجا که دیگه نبوت پیامبر که دیگه نسل جلی بود، در این حال خودت میگی بعد پیامبر زیر بار پیامبر نرم سجاح درست که انبر خود چون طلیحه و ملیحه و فلیحه و از اینا ولی خودم درست کردم. خود همین آقای مسیلمه کذاب 150 سال عمرش بود، قبل از ولادت پدر بزرگوار پیامبرک همین دنیا آمده بود، پدر بزرگوار پیامبرک. خب این آقا ادعای نبوت کرد و بعدم تخفیف داد توی احکام، گفت برای نماز صبح نمیخواد بخونه. من یادم نمیاد، میگه بنده خدای یه جایی مسجد ساخته بودن، خیلی هم چی داشت، مشتری داشت این مسجد. این هم گفت خب منم این مسجد بسازم این طرف بیا، کسی نمیمد. خلاصه پلاکارد زد که تخفیف نماز صبح یک رکعت بدون اقامه زد، یک رکعت تخفیف میده بدون اذان و اقامت. حالا این مسیلمه تخفیف داده بود، نماز لازم نیست بخونید، نماز لازم نیست بخونید، خمر حلال است، زنا حلال است. به به الله اکبر. بعد شروع کرد برشون سجد بافتنی ها طبق قرآن و چی و الفیل و من الفیل له خرطوم طویل مدام چی بله والطاحنات طحنا والهاضمات هضما والدافعات دفعا هم تو بالاخره میبافت و میگفت. بله تو جاهلیه بهش میگفتن رحمان، از اسماء واسط خداست، مثلا اون بنده خدا علی ضبط هم میکنن، هر دعوتش میکردن این اول روی نامه رو نگاه میکرد، اگر متناسب بود تعبیرات خوب بود میامد، ولی نمیامد. نوشتن آجاز سامان مسلمین اطلاع مکت نیمد، آیت الله نیمد، آیت الله عظمان نیمد. ای گفت خود من راهش بردم، بده من بینیستم جناب الله العلماء. این نوش آمد. حالا استغفرالله استغفرالله، این زمان قبل از اسلام بهش میگفتن رحمان. خب اسمش مسلمه بود، اما مسلمون ها برای تحقیرش و تقصیر میگفتن چی؟ مسیلمه. و در جنگ یمامه سال 12 کشته شد. خب ایشون میگه که اگر واقعا علی بن ابی طالب با نسل جلی پیامبر تعیین کرده بود، خب چرا این اعراب، این عرب های جلف، عرب های کذا اعتراض نکردن؟ خب این جواب خودت داری میدی، میگه اولا جلفم، از ایشون چه توقع داری؟ کافرم. چه توقع داری؟ همون عربایی که آمدن غدیر، میگه این همه جلف کافرم. خب و خب نسل جلی برای امیرالمومنین که دیگه از نسل جلی برای خود پیامبر که بالاتر نبوده، خود پیامبر با نسل جلی نبی بود، بعد یعنی چرا کردن یه نبی دیگه؟ خب چه توقعی داشتن که مثلا باز نسل جلی بر خلافت علی بوده و باز برای خودشون خلیفه تعیین نکرده باشن؟ خب این دلیل ایشون بود. ببینید این دلیل کسانی است که مفلس شده، المفلس فی امان الله، این مفلس شده، به اصطلاح قمیا میگن که کفگیر به ته دیگ خورده. آقای مظفر شروع میکنه یک یک جواب ایشون را میفرماید که شما چی گفتی؟ گفتی که این مفسری نگفتن، این حرف آقای دید باطله. اصلا تو حرف آقای علامه رو فهمیدی؟ علامه کی گفت مفسری؟ کی گفت اجماع؟ چه فرمود؟ جمهور. انما نقد روایت الجمهور، اکثریت. میخواد محدث باشه، میخواد مفسر باشه، میخواد هر چی باشه. لنزول الجمهور گفتن که آیه راجع به امیرالمومنینه. و این حرفش حرف حقه. شما نگاه کنید کتاباتون پره این روایت. سیوطی حالا مدارک میاره. سیوطی در تفسیرش، تفسیر این آیه، از ابن ابی حاتم، ابن مردوی، ابن عساکر، ابن عساکر که دیگه مفسر نیست که، مؤرخ و کتاب رجالیه، کتابش تاریخ ابن عساکر، رجال محوریتش محور رجال. خب اونا به سندهای خودشون از ابو سعید خدری بودن که نزلت علی رسول الله یوم غدیر خم فی علی، روز غدیر را جمع. باز ابن مردوی از ابن مسعود نقل میکند. اون از ابو سعید بود، اون از ابن مسعوده. کنا نقرأ على عهد رسول الله، دقت کنید، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین. این کی میخوندیم؟ چجوری؟ کی؟ زمان پیامبر اکرم. این کی داره؟ نگاه کنید خود در اون مسئول. و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ابن مسعود جایگاهی نزد اهل سنت دارد. در المنصور میگه ابن مسعود اینجوری میخونده آیه را زمان پیامبر اکرم. واحدی اسباب نزول یکی از قدیمترین کتاب های تفسیریه. اونجا از ابو سعید نقل میکنه، میگه نزلت یوم غدیر خمفی علی. مرحوم علامه در منهاج از ابو نعیم از عطیه هم باز به همین منظور نقل میکنند. از سعلبی هم 427 وفاتشه، همین نقل میکنه. رازی در یکی از وجوه شأن نزول آیه میگه لما نزلت اخذ بیده، دست مولا را گرفت پیامبر اکرم، فمود من کنت مولا فهذا علی مولا. بعد میگه عمر به مولا رسید. این حرفای کیه؟ حرفای رازی. میگه عمر به مولا رسید، فقال هنیئا لك يا ابن ابي طالب اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن و مؤمنه. این قول ابن عباسه، این قول بر ابن عازبه، این قول محمد ابن علی امام باقر که خودتون نقل میکنید. بعد این حرف کی بود؟ حرفای رازی. بعد رازی میگه واعلم ان هذه الروايات، دیگه آقای رازی هم تحمل نمیکنه. خوب دقت کنید، بگه بله، میخواد توجیه کنه اروازی. میگه روایات که آیه در شأن امیرالمومنین زیاده و نمیتونم قبول کنم. چرا؟ واقعشو بخواید فشار خونش میره بره یا افت میکنه. اما یه توجیه دیگه میکنه، میگه آخه ببینید آیات قبلش راجع به یهوده، آیات بعدش هم راجع به یهوده، پس این آیه اینم راجع به چیه؟ راجع به یهود. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت والله یعصمک من الناس من اليهود. فهمتین؟ اصلا این همه فعل نزول میگه راجع به یهود. اعلم ان هذه الروايات وان كثرت الا ان الاولى حمله على انه امنه من مكر اليهود. ايه بك يهود و امر به تبلیغ بکن، تو حرفتو بزن، هر چی میخوای بگو بگو، ولی من تو رو در امان دارم، نترس از یهود. چرا؟ چه ربطی داره؟ میگه چون قبلش راجع به یهوده، به کثیر، بعدش هم به کثیر راجع به یهوده. لما كان كلاما مع اليهود والنصارى محمد يهود النصارى امتنع القاء هذه الايه الواحده في البين ممتنع. يعني آيه مثلا اشكالي كراجبه چيه؟ آيه تطهير في قبل وبعد راجبه النساء، هنا بعد راجبه النساء باش. وفيه فهمت که اولا این اجتهاد مقابل نص، وقتی که سوره مائده، ببینید این سوره مائده آخرین سوره است که نازل شده است. اینه که میگه حاکم در مستدرک و غیرش، و میگن در حجة الوداع است. خب حجة الوداع اون وقت دیگه یهود و نصارا قدرتی نداشتن، شوکتی نداشتن که پیامبر اکرم از شوکت و قدرت اونا بترسد و خداوند او رو در امان. نه خیر، مناسب این است که خوف پیامبر از کی بوده؟ از منافقین بوده. ناس در اینجا نه یهود نصارا، یعنی کی؟ خود اول چی گفتی؟ گفتی اجلاف و نمیدونم بالاخره اینا بودن. و من الواضح پیامبر اکرم لا یخشاهم من تبلیغ شیء جاء به، از هر چی که پیامبر فرمود خوب فرموده بود دیگه، ترسی نداشت. تنها چیزی که پیامبر ترس داشت که زیر بار نرن چی بوده؟ بله؟ فرد امیرالمومنین. آخرش که سالشونه، هر چی بوده گفتن، بدون ترس هم گفتن، ترسی هم نبوده. تنها چیزی که ترسش هست نصب علی اماما، از این میترسه. چرا؟ عداوتا و حسدا، نه حسودها. و بعد اینجا وارد میشه، خیلی قشنگ وارد میشه، میگه ببینید نمونه ها رو بهتون بگم که اینا چطور نشسته بودن در کمین که این قضیه انجام نشه و اگر انجام شد خود پیامبر بزنن. وقد ورد عندنا ان جبرائيل نزل في حجه الوداع بان ينصب عليا خليفه، علی را خلیفه تعیین بکنید. فذاق رسول الله به ذرعا، پیامبر اکرم نگران شدن مخافت تکذیب اهل الافق، ان الذين جاءوا بالافق، نمردن که هستن. پیامبر دردید که اون اهل افق دوباره تکذیبش کنن. به جبریل گفت ان قومی لم یقر لی بالنبوه بعد ان جاهت، و 23 سال تلاش کردم، 13 سالش جنگیدم تا نبوت منو قبول کردن. حالا صاف خلافت علی را بدون جنگ و چیز بپذیرن، فکیف یقرون لعلی بالامامه فی کلمه واحد. 10 سال جنگیدم، 23 سال بودم در بینشون تا قبول کردم. حالا من یک کلمه بگم علی خلیفه رو قبول بکنم؟ خب پیامبر تصمیم داشتن که در مدینه اعلام کنن این مسئله. به غدیر رسیدن، جبرئیل از جانب خدا پیام آورد اگر تعیین نکنی 23 سال هیچ کاری نکردی. وقتی که پیامبر اکرم تعیین کرد، سار بعد نصبه و وصل العقبه دحر جد باب. چیه دحر جد باب؟ حالا ماشین با سرعت حرکت کنه، یه دفعه جلو بشه یه کیسه سیمان بندازن، چی میشه؟ بله؟ چپ. شطور پیامبر اکرم در حال عبور از عقبه، یه دفعه دباب. چیه دباب؟ اون به اصلا ظرف بزرگیست، دبه میگن، چی میگن؟ که توش روغن زیت. اینه یه دفعه جلو پیامبر اکرم، جلو شطر پیامبر اکرم که چی بشه؟ رم کن، چپ کن. یه بعد از قضیه اخته، بعد تا این پیامبر اکرم امیرالمومنین بود. لما سار بعد نصبه، حرکت کرد بعد نصب امیرالمومنین، وصل العقبه دحرج له الدباب، یعنی چی؟ انداختن جلو. چرا؟ لینفروا ناقة الرسول. شما اینا رو نگاه کنید، مسند احمد قضایی را نقل میکنه، کشاف نقل میکنه، از ما هم خصال احتجاج هم دارد. خب خداوند او را نگرش داشت. بعد پیامبر اکرم آمدن مدینه، اراد ان یؤکد، خواست تأکید کنه همون قضیه غدیر را. شفایی را چی کارش کنه؟ شفایی را بله کتبیش کنه. نسبه الی الحجر، دیوانه شد. پیامبر خواست ارتش را بفرستد به اینا برن مدینه خالی بشه. فعصاو، اما توسط هادی، پس این ناسی که در آیه هست نگید کیان؟ یهودن، بدتر از یهودی که توی خود مدینه بود. اما این که توسط آیات که میگید، این من کلمه رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم، میفهمد که فلل اشاره درسته، قبل و بعدش آیات راجع به یهوده، ولی چرا این رو در وسط آوردن؟ برای ای که اشاره کنن که یه منافقین مثل یهودن، از سنخ یهودن، در زلال و کفر، لذا حکم به ارتداد منافقین کرده است در اخبار حوز. اگر مقصود اسمت از یهود و نصارا باشد، جواب دوم، لکان اولا التعبیر بالازمار لتعبیر عنهم بالناس. یعنی چی؟ دیگه تیارا تعبیر ناس بیاره. بله؟ من هم خب مگه صحبت یهود نکرده؟ من صحبت یهود خب بگه من هم چرا من ناس فرموده؟ بعدشون دیگه وارد این بحث می شود خیلی عمیق و جدی و دقیق وارد بحث غدیر می شود سندن و دلالتا انشاءالله روز شنبه اگر عمری باشد. و السلام باز هم به روان پاک این بزرگوار علامه مظفر صلوات الله علیه و سلم.